بسم الله الرحمن الرحيم. لعذاب سنت و حدیث ما یه سری مباحث ما داریم که این مباحث اگر جدا جدا افراز بشه و مطرح بشه، یه مقداری در موردش بحث بشه، شاید یه مسیری برامون معلوم بکنه، بتونیم دقیق‌تر این مسیر رو طی بکنیم. ما یه بحث حجیت سنت داریم، سنت به ما هو سنت، یعنی فرض می‌گیریم که ما الان در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، چه دلایلی میتوان بر حجیت سنت در اون مورد دوام کرد؟ این یه مدت باید بررسی بشه. اما یه سری از قرآن گرایان یا قرآن گروان مخصوصا در میان اهل سنت پیدا شدن که اینها میگن اصلا سنت پیامبر به ما هو سنت حجت نیست و تنها وظیفه ایشون بس ابلاغ وحیه. پس حتی اگه شما زمان پیامبرم بودید دلیل نداشت از ایشون اطاعت بکنید و همه حرفای ایشون رو حرفای قبل غیر از ابلاغ وحی رو به خود بسنجید و مطرح کنید و به اون عمل بکنید. حتی تا حدودی میتونیم بگیم تو خود زمان پیامبر اکرم هم این نگرش وجود داشته، اینکه آیا پیامبر اکرم همه سخنان که میفرمایند واقع نمایی هست یا اینکه نه، ممکنه بر اساس اجتهادات و از زنون خودشون صحبت هایی بکنن و این اجتهادات و زنون این نگاهی به واقع نیست، برای این حضرت مثل یه آدم یه بشر دیگه اومده فکری کرده و گفته، یا اون صحبتی که بعدا هم باید بهش اشاره بکنیم تو اهل سنت که عبدالله ابن عمرو عاص میگه من صحبت های حضرت می نوشتم، بعد یه سری از قریش اومدن گفتن که پیغمبرم آدمه و آدم در حالت خوشی یا عصبانیت ممکنه یه حرفایی بزنه. حالا اونا میخواستن بگن که معلوم شما بحث احکام شرعی اینجا نیست، بحث غیر احکام شرعیه در مورد خوشی، یا روایتی که اون وقت اینا میگن در واقع اینا حجت نیست دیگه، برای شما اینا رو ننویس به عنوان واقع، یا همون چیزی که دوباره اهل سنت نقل میکنن در مورد تعبیر نخل در امور دنیوی، که این یه بحثی هم باید یه اجمالا اشاره یا به این بشه راجع به گستره دین از نظر سنت، این هم یه این نگاهی باید بحث بشه، یا اون بحثی که دوباره اهل سنت دارن این که از قول پیامبر اکرم نقل میکنن که خدا یا منم یه بشری هستم ممکنه که در حالت ناراحتی برخی ها رو دشنام داده باشن، دشنام و یا اینکه شلاق زده باشن و میگن دعا کرد که خدایا اگر کسی من به ناحق کسی این کار رو به نسبت به او انجام دادم این رو وسیله علو به درجات او قرار بده. این روایت توی صحاح اهل سنت هست. این فرهنگی که اون زمان یا مدت زمان مثلا کوتاهی بعد از رحلت پیامبر اکرم بوده، اینا میخواستن اجمالا بگن که پیامبر اکرم با قرآن یه مقداری فرق داره، قرآن هرچی از حجته ولی سنت پیامبر اکرم دلیل بر حجت تمام اونها نداره، در مورد ابلاغ و آموزه های وحیانی این حرف درسته ولی فراتر از اون رو حالا یا در امور غیر اخروی یا در امور حکومتی و این چیزا رو نمیتونیم قبول نکنیم. پس این یه بحث حجیت مطلق سنت یا حجیت مقید سنت، این یه بحث باید مطرح بشه. سنت پیامبر اکرم حالا کاری با سنت اهل بیت هم نداره. بعد از این مرحله اون بحث خودمون که این یه بحث شیعی میشه، آیا قول و فعل و تقریر اهل بیت علیهم السلام اینها حجت هست یا نه، حجیت دارد، این از منظر شیعی و یا از منظر سنی ها، این دوتا بحث رو باید جداگانه مطرح بشه. اما همه اینا که مطرح بشه باز ما نیاز به یه بحث دیگری داریم که بحث قرآن گرایان توی اینجام خیلی بروز داره و افرادی شیعی هم توی این حوزه پیدا میشن، این که این رو اگه ما اثبات کردیم، این حجیت حدیث رو اثبات نمی‌کنه. شما حداکثر حجیت سنت رو اثبات کردید. حجیت حدیث نیازمند به یک سری مباحث دیگر است. اون وقت اینجا بحث فرهنگ زمانه یه بار مطرح میشه، یعنی اینکه مردم سلام صحبت هایی که میکردن حجت بوده، ولی این حجت، این سخن در فضا یعنی در زمان و مکان خاصی مطرح شده، برای اون دوران حجت، حجیت اون نسبت به دوره های دیگه ثابت نیست. حتی اگر ما حجیت خبر واحد رو بپذیریم، یعنی هیچ ربطی با مثل حجیت خبر واحد هم نداره، مثلا میگیم این مربوط به دوره های دیگه نیست. این یک بحثه که میباید اینم مطرح بشه که حتی در مورد قرآن هم این بحث رو مطرح کردم. نکته دوم بحث حجیت خبر واحده، مخصوصا با توجه به این گذشت زمان، آیا خبر واحد حجت است؟ این بحثی که فقها هم توی مباحث اصولی مطرح میکنن، اگر ما گفتیم آری، چرا؟ چرایی حجیت خبر واحد مخصوصا در موردی که خبر واحد مربوط به یک دوره طولانی تر از، یعنی فاصله داره با ما، در این صورت خبر واحد، حجیت خبر واحد در این مورد میشه اثبات کرد یا نمیشه؟ حالا این که اگر حجیت خبر واحد رو اثبات کردیم یا نکردیم، اون ملاک ها و معیار ها اینجا چگونه است؟ اصل بر عدم حجیته یا اصل بر حجیته، مگر اینکه خلاف اونا اثبات بشه؟ مثلا به نظر میرسه که برخی از افراد حتی تو دوره متأخر، مثل این آقای قروی اصفهان، که اینجا باید این بحث این گروه ها، مثل آقای قروی اصفهانی، مثل ذوالفضل برقعی، مثل این مصطفی طباطبایی، مثل اون شعاری های تبریز، یوسف شعار و جعفر شعار و یا نسل جدید های اینها، این بحث بشه که اینها آمدن به گونه این بحث رو مطرح میکنند و اون خبر رو از اون دوره تا حالا با این فاصله، خبر واحد رو ممکنه بعضیشون قبول بکنن، اما با توجه فاصله دار بودن میگن اصل این است که خبر واحد حجت نیست، مگر اینکه قرائنی بر اثبات اون صادر بشه. وقت این کلام یه مقدار میونه قدما هم ریشه داره، یعنی به گونه ای در کلمات سید مرتضی در مورد جناب ابن ادریس این به چشم میخوره. روی کرده سید مرتضی و ابن ادریس با اینا متفاوت ها. شما میبینید سید مرتضی معمولا اومده همش مطابق مشهور فتواش، خیلی فتوای شاز نداره، اینقدر زیاد نیستن که بگیم همش این گونه است، اینقدر زیاد نیست. یا ابن ادریس تو فقها ها برای خود صاحب اثره، در حالی که دیگرانی که این شیوه رو از اونا گرفتن و استناد به کار اونا کردن، ما میبینیم فتواشون متفاوته، مثلا یه عالم دیگری رو دارن سیر میکنن. آقای صادق تهرانی، ایشون شعارش این بود که من 500 فتوا مخالف مشهور دارم، و خیلی هم به این میوالی دارن که مثلا احساس شرمساری داشته باشه. با این وجود که آقای صادق تهرانی حجیت سنت رو قبول داشت، خبر متواتری که در اختیار ما بود این رو دار بر سنت میگرفت، حتی خبری که بحث موافقه قرآن بود این رو همه رو قبول داشت، ولی این شیوه و روش این در موردش بود. این در مورد حجیت حدیث. وقت دلائل حجیت حدیث چیه؟ یا آسیب هایی که در مسیر دستیابی ما به سنت وجود داره و خودمونم میشناسیم، به اتفاقا شاید ماها به خاطر کاری که داریم بیشتر هم با این آشنا باشیم، حتی بیشتر از اون بحث فقه هایی که اومدن این بحث رو نقد میکنن و قبول نمیکنن، این چگونه میتوان به حدیث اطمینان پیدا کرد؟ این تا بحث از قبل از بحث رابطه کتاب و سنت. حالا بیایم اون بحث اولیه خودمون رو مطرح کنیم. اینجا یه بحث، یه مقدار بحث قرآن گرایان هم مطرح میشه. دلائل حجیت سنت، تا بعد بیایم اون آی بحث قرآنی و بحث چیزش رو اون رو بگیم که جلسه آینده گزارش یه نفر براش بیاره. من گزارش دارم نسبتا جامعه، اما اگر یه کار دیگه هم نسبت انجام بشه کار کار خیلی خوبی. ما فرض میکنیم ما الان در زمان پیامبر اکرم هستیم یا بعدا حالا در زمان امام زمان علیه السلام در کردیم، مردم حجیت سخنان پیامبر اکرم چگونه برشون اثبات شده؟ یعنی چرا به صحبت ایشون عمل میکردن؟ حالا کاری با گسترش هم نداریم، اجمال این رو بخوایم بررسی کنیم، شما مردم نگاهشون به سنت اون موقع چگونه بوده و حجیت اون رو با چه دلیلی برای خودشون اثبات میکردن؟ مخصوصا اگه این رو در نظر بگیریم که ما در سالهای مکه دلیل قرآنی یعنی آیه قرآن اتیم الله اینا خیلی نداره، اینا همه مربوط به مدینه است مخصوصا سالهای اول. نه خب بالاخره خیلی داریم تا چیز باشه. حجیت سنت ادله اثباتی
منطق نبوت.
خب
سال منطق نبوت اینه همین، اگه نبوت ثابت شد این حرفاشون ثابت میشه دیگه، معنی نداره که این نبوت ثابت شده اما حرفای آقا اعتنا نمیکنه.
اینطور بگیم قبل از چیز، قبل از تأثیر بزرگ قرآن
آره،
حتی یه محل قبلترش قبل از در واقع علم شدن دعوت که چند سالی که پیغمبرشون بوده ایران که من پیغمبرم آیاتی اینقدر نازل نشده تا به اون آیاتی نازل نشده نه چه سال فاصله است دیگه معارفی که نصف کنید
آن منطبه ها قابلتا قبول کرده هم
خوشید اینجا اومدن از بعثت سال اعلام رسمی یه عده اومدن آیات که آیه مجموعی تشکیل بده کنند. شاید مثلا اونجا منصب این نبوت رو خیلی ماست رو سر
کنه. چرا دور به همه جمع شدن؟
خب حالا بحثش رو هنوز بحث میکنیم، فعلا میخوایم طرح بحث کنیم.
خصوصیات شخصیت بیران فرسان و جاوزا هیچ در
بله
میتونه
یک ویژگی های شخصی حضرت، دو بحث ادعای نبوت و پذیرش این ادعا توسط افراد.
این ویژگی شخصیتی از این زاویه که ممکن بحث کنیم که علت اقتصادی معنا نمی‌کنه.
چرا میرسیم؟ نه تأثیر داره، یعنی اصلا قبل از اینکه به آیات قرآن برسیم اگه بتونیم یک حالتی رو که اون افراد اون موقع حالت پذیرشی که داشتن
امانت و صداقت مثلا
بله مثلا پیامبر اکرم در بین در چشم مردم اون دوره انسان امینی بود که اگر صحبتی می‌کرد مثلا بر خودشون خواهی استدلال کردن از این جهت میگیم، میگه که اگه من بیام به شما بگم که پشت کوه مثلا چیز چه خور میکنی، حالا من شما رو دارم از آتش جهنم میترسانم، این معلوم میشه پیامبر خودشون قبل هیچ آی کار به آیه و اینا هم نتفرد، این خودش شأن و شخصیت پیامبر هستن و وساقت و ویژگی های شخصی در نزد افراد این باعث شده بود که افراد این رو خیلی مهم بدانند.
منظورتون از
سنت تشریع
یا اصلیات
بکنم؟ آره
اما شما
استیاد
داریم
مثلا توی مکه تشریع بسیار پیغمبر خیلی بله
چی مثلا؟ نماز خوندنه
حضرت حضرت مثلا یه کار عجیب غریبی میکردن تو مکه رو به بیت المقدس نماز بخون، این اصلا دین قبله جایگاه قبله، این چگونه اومده تو چیزی که ما نداریم آیه قرآن که نداریم
قبله
ما به بعد ما به برگشتن به مکه است، این که حضرت توی مکه توی چند ساله چطوری نماز بخوندن، ما نماز خونه یه تشریعش اینا یه سری بحثایی بوده. آره اون بحث خودشون الهی هم حضرت بیان
یعنی
که نماز تو مکه که بود؟
نه نماز اصل نماز این که نماز خوندن، ما اصلا ویژگی های نماز رو که هیچ نداریم فایه آور. خب دیگه و اینا رو باید یه مقداری بحثشو بکنیم، ریزه کاری داره.
فردا میخواد پروسه شکلی که نگاه کرده است. میتونی که این پروسه رو نگاه کنیم که مردم اون موقع چجور به این مسئله نگاه میکردن. اگر که یا به بیان جامعه شناسی به این موضوع بخواهیم کنیم، وقتی که مردم گرفتاری هاشون و مشکلاتشون افزایش پیدا میکنه، میگردن دنبال یک راه حل. اون موقع یک نفری رو که از نظر خودشون داره یک ویژگی های شخصیتی هم هست که الان بیان کردید، اون رو پیدا میکنن، بهش نگاه مصلح میکنن و همون رو میارن. و حتی اگر اون خودش هم ادعایی نخواد بکنه، اما مردم دور او جمع میشه، یعنی دنبال یک راه حل دارن میگردن، دنبال یک مصلح دارن میگردن. خب فضای جاهلیت هم فضای ظلم به طبقه پایین دستی بود. توی این فضای ظلم به طبقه پایین دستی، یه آدمی با این ویژگی‌های شخصیتی ممتاز که توی اون جامعه اگر بخوایم از نگاه دینی بگیم، خب بی‌نظیر، اگر بخوایم نه از نگاه خارج از دین بگیم، یک شخصیت حداقل کم نظیر هست، طبیعیه که مورد اقبال مردم واقع میشه. اما تو مورد کلامی، خب بحث عصمت یه موضوعی بود که به هر حال مطرح بود، به جهت اینکه پیغمبران قبلی هم که بودن بحث عصمت اونها مطرح بوده، ولی تو فضای جاهلی اون روز، اما عصمت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام خب مطرح بوده. اینکه ابراهیم خطا نمی کنه ولی تو جامعه جاهلی اون روز، لذا اگر ابراهیم هفت دور گشت، تو فضای جاهلی مکه هم باز هم همون هفت دور
بود. شما خبری دارید که در زمان ابراهیم او را معصوم می دونستن؟ خبر تاریخی دارید؟ خبر تاریخی دارید؟
عمل کرده ابراهیم رو حجت میدونن.
خبر تاریخی مثل این موضوع داره؟
حتی تو مورد قبلی هم قیاس با زمان ما سویان قیاس بیان سویان نروشن.
یه مشکلی کسی این بحث اینه که باید از لمان چیز باشه، یعنی خیلی قصدی باشه توی بحث حجت سنت، یعنی یه چیز نباشه که تو مقدماتش کسی بتونه تشکیل کنه. بنابراین یه مقداری باید ممکنه تحلیلمون بگیم که ما در نهایت چهار تا دلیل شاید بیشتر نداشته باشیم، حالا این چیزی که طبق تحت مندی ما هست، اما این چهار تا دلیل رو اگه بتونیم خیلی محکم قرص تدبیرش بکنیم، اون مشکلاتمون کاهش پیدا میکنه. من سراغ دلایل ساده تر یا اونایی که مقدماتشون میتونه اثبات کرد لازم نیست.
میشه بگیم به عنوان دلیلی هست که وقتی یک عده یک فرد به عنوان یک رهبر انتخاب میکنن، این دیگه فطری میشه بگیم هست که عقلی هست که ازش تو تمام رفتارهاش تبعیت میکنن. پیامبر بودنش رو با معجزه قبول کردن، وقتی پیامبر بودنش رو با معجزه قبول کردن، طبیعی هست که ازش تبعیت بشه. این سه فطری بگیم که همه پیامبران هم بوده، یعنی هر کسی که رهبر به عنوان رهبر انتخاب میشه و قبول میکنم اون فرد رو افراد به عنوان رهبر بهش تبعیت میکنم، سو فطری، یعنی
یا به اصطلاح ما شأن پیامبری، حالا من سر بگیم شأن پیامبری این رو افتضاح بکنه، این رو یه مقداری باید بعداً در موردش بحث کنیم. بحث خوبیه به نظرم،
اما تاکید بر بحث اعجاب موقع به مشکل ایجاد میکنه.
چی؟
تاکید بر بحث اعجاب.
خب اون نه، این مقداری اون بحث که پیامبری چگونه اثبات میشه، اون اگه اثبات شد اون خودش یه چند راه داره، یکیش اعجاب. دیگه؟ اون قصد شأن
پیامبری و بحث امامت و جامعه زدن اینجوری نمید که شعنیت رو تذیرتن دیگه تمام حرف رو قبول بکنن. زدن یک تفکیکی بوده اونجوری که مثلا تو از قضیه قلیل خونیه از حضرت پرسن که این از جانب خود رو بیان پرورده، این یک تفکیکی هم حتی در جاهایی که کلن حکومتی هم بوده، اونجا کار شخصی نیست، صرف حکومتی هایی باید میپرسن.
یادش این مقدار باید صحبت کنیم که ما بسنی ها دعوا داریم. خب ما به نظرم میرسه که اینجا بحث رو باید توی چهار مرحله این بیاییم و این رو سامان بدیم. یک بحث وثاقت و اطمینانی که نسبت به پیامبر اکرم اون زمان وجود داشته و این الان هم وجود داره، یعنی در تمام بینه تمام متدینین به پیامبر و حتی غیر متدینین زمان ایشون به وثاقت ایشون چیز داشتن، باور داشتن. اگه بتونیم اون قرائن مثل همون جریانی که گفتن که حضرت میاد اصلا از همین استفاده میکنه، از این اعتمادی که در بین مردم وجود داشته که حضرت میفرمان اگر من به شما خبر بدم اینا چیکار میکنید، حضرت اومدن اون بحث آخرت رو مثلا نهاد رو مثلا میکنن و اینکه ما در آینده حساب رسیده داشته باشیم. این یه مقداری بحث ندیدن جایی، یه خورده باید سامانش داد. اگر بتونیم اون دلایل و قرینه ها یه مقدار زیاد بکنیم این بحث خوبیه. این پس بحث وثاقت شخصی حضرت. بحث دوم بحث شأن پیامبریه. این مقدمه بر ادله قرآنی ما میشه. شأن پیامبری یعنی این که کاری با شخص پیامبر اکرم هم نداره، کاری با اقوام پیشین هم نداره. اگر کسی اومده ادعا میکند که من دارم از جانب خدا برای شما پیام میارم، حتی اگه مسلمه باشه، مسلمه کذاب، شأن پیامبری این رو ادعا میکند که من دارم یه حرفایی میزنم که شما باید این حرفا رو بپذیرید. این شأن پیامبریه، اونی که شما گفتید منصب نبوت. این هم دلیل دومه که این اقتضا رو داره. بحث سوم اینه که این حتی مقدمه بر دلیل قرآنی میشه. یعنی درسته که بحث اعجاز قرآن مطرحه، اما این که پیامبر اکرم میگه که این قرآن قبل از اینکه اون بحث اعجاز و تحقیق اینا بیاد، حضرت میفرمان که این سخن خداست و حتی اعتبار اولیه قرآن با این شنده پیامبری اثبات میشه. چون پیامبر اومده گفته این سخن خداست، ناپذیرفته بودن سخن خداست. بحث سوم بحث دلایل قرآنیه. ما یک گروه آیات داریم، گروه آیاتی که گفته از پیامبر اطاعت کنید، پیامبر آموزه های وحی رو به شما منتقل میکنه، اگر به شما امر کرد یا نهی کرد فانتهوا، این که ما ینتقان الهوا، این مجموعه گزاره های قرآنی رو هم باید چند دسته بکنید. روایات عطی الله و عطی الرسول که اطاعت پیامبر رو در کنار اطاعت خدا آورده و اگر کسی اطاعت پیامبر رو نکنه اطاعت خدا رو نکرده، این هم یه مرحله. و دلیل چهارم بحث دلیل عصمت. حالا در عصمت خودش سری در ادله عقلی داره، یه سری ادله نقلی. ادله نقلی هم اینجا بحث دلیل قرآنیه که اگر دلیل عصمت هم ثابت شد، اون موقع عصمت یعنی این که من هرچی میگم مطابق واقعه دیگه، وقت با اثبات دلیل عصمت همه یه اون چیز هم از دلیل اون حجیت سخنان اثبات میشه. حالا این که بگیم که اگر ما بگیم مثلا محدوده کار حضرت محدوده دنیایی نیست، مثلا خبر از آخرت و اون چیزایی غیبه که ما نمیدونیم، اون بحثایی بعدی میشه، بحث گستره ایست اون وقت اینجا مطرح میشه. الان حتی توی آدم های معاصر اون اینایی که دین رو یک دین حتی اقلی میبینن، مثلا اگر به نظرم توی این شیعه ها جدیدترین کسی که خیلی دین رو حتی اقلی میبینه آقای ملکیانه. این رو سایتش رو مراجعه بکنید، ایشون میگه که ما تو امور دنیاییمون مثلا خودمون سازوکار زندگی خودمون رو بلده، اون عربیان که پیغمبر ما رو قبول ندارن یک پیغمبر قبول ندارن تو این جهت مشکل ندارن، ما اون جهاتی که مشکل داریم باید بریم سراغ پیغمبر. حالا بحث ادعای درسته یا نه نمی‌کنم، اون بحث اصلا نه، اون به عنوان یه استدلال عقلایی و تو این موارد ما آگاه نیستیم. یکی باید بیاد ما رو به آگاهانه، اونم ایشون میگه معنویت فقط، چیز غیر معنویت در اونجا نیست. حتی اون آخرت و خدا رو هم ایشون ذیل معنویت میدونه و اینو مثلا ادله اثبات وجود خدا اینا رو قبول نداره. ظاهرا فقط اون حد محدودشون میگه معنویت. آقای سروش، آقای بازرگان یا اون مقاله خدا و آخرت هدف بعثت انبیا، اینا همه اینا میگن که این پیامبر اکرم وظیفش این بود که ما رو از اموری که در اختیارمون نیست آگاه کنه و اینم مربوط به خدا و آخرته، چیزی بیش از اون نیست. یا اون آقای سروش در اون کتاب یا سخنرانی آن که به نام بازرگان بود نه به صفت، در مورد ما نیست بازرگان اومده اینو مطرح کرده. اینجا اومدن اینا گستره حجیت سخنان پیامبر اکرم رو کاهش میده، ولی اصل این رو که سخنان پیامبر در یه محدوده ای واقعا حجته، اینها این رو پذیرفتن و اعلام میکنه. در مقابل اینها افرادی مثل اون غلام پرویز هندی در واقع یا پاکستانی یا آقای کیه مصریه محمود ابوریه، آقای اسم صوبانی رو یادم رفت، توفیق صدقی، این ها اومدن یه سری ادعاهایی مطرح میکنن، میگن که اصلا سنت حجیت نداره، خود پیامبر اکرم هم قائل به حجیت سخنان خودشون نبودن و نمیپذیرفتن که سخنان من حجت هست در همه موارد یا به طور کلی در هیچ موردی. آقای چیز محمود ابوریه ایشون حرفش به گونه میگه این که پیامبر اکرم گفتن سخنان من رو ننویسید، یعنی ایشان طبق روایت اهل سنت ایشان معتقد بودن که سخنان حجت نیست و نباید نوشته بشه، این در خلاف قرآنه که حجت و باید نوشته بشه، حتی در اون دوره خاص خودش. باید به ادله اونام یه نگاهی بکنید، البته اونا بیشتر دلایلشون برمیگرده به اینکه میگن ما اعتمادی به این نداریم که اینا سخنان پیامبر باشه، اما در بین دلایلشون 8 تا دلیل ظاهرا اقامه میکنن، یکی دو سه تاش برمیگرده به عدم حجیت سنت.
نه همون قرآنیون، یعنی
قرآنیون یه گروه هندو پاکستانی هست، اینها به عنوان از ذهن تشکیلات و قرآنیون محسوب نمیشن، اما تفکرشون رو به اونها خیلی نزدیک. هم توفیق صدقی محمود ابوریه آخر عمر شیعه شده و کلا همین طور رو برگشته، ولی اثر مکتوبی ازش نیست بعد از تشیعش. همه این طوری که ما داریم ما دوره ایه که مخالفه، اونجا ظاهرش اینه که با حدیث اهل سنت مخالفه، اما لابلای حرفاش یه سری حرفایی داره که نه با سنت به ماه و سنت مخالفت داره. این چهار تا پس میشه 5 تا کار: یک، بحث وساقت دنبال قرینه گشتن، دو، بحث شأن پیامبری اصلا ادعای پیامبری رو پذیرفتیم، سه، ادله قرآنی، یه قرآنی مطالعه مرور سریع بکنیم، اون ادعای الله ها اونا جدا، بقیه چیزهایی که میتونه داره بشن، و چهار، دلیل اسمت، اون بحث پنجم هم اون پاسخگویی به شبهاتی که دیگران کردن.
این اسمت با ادله قرآنی فرق داره؟
آره، ما یه سری ادله قرآنی داریم که قرآن میگه که ازشون اطاعت کن.
اون اسمت دیگه؟ نه، یکی ادله اسمت ما همون هست؟
نمیدونم یکی از ادله اسمت ما اینه، اما این که قرآن به صراحت اومده میگه اطیع الله و اطیع الرسول، میگه که ما نه حکمان فهمت هم هرچی نه کرده انجام نشد، به خودش دلیله. ما توی دلیل افراز کردن دلیل اینه که میگیم که این یه زاویه از شما، پس نگاهتون نگاه قرآنی، قرآن گفته ازشون اطاعت کنید، پس آنو به قول ایشون حجت. قرآن میگه ما ینتقان الهوا انها الا وحی یوحا، که از خود این یاد به بحث داره، این بحث جداگانه باید باشه که آیا این ما ینتقان الهوا ناظر به نطق قرآنی یا مرقی مورد هم شامل میشه. یه بحث فراتر از اینها اینه که اگر ما پذیرفتیم کسی معصوم است، که معصوم ادله عقلی داره و ادله نقلی داره، که ادله قرآن بر اسمت هست، با پذیرش اسمت همه اقوال و حجت این که یه دیگه به درد ما میخورد که اسمت اهل بیت بعدا به دو جاره به شکل
سفاره یه فاضه حالا بحثم که در دایره
اسمت چی؟
فاضه در دایره اسمت
بحثم اشکال نداره، اون دایره اسمت برمیگرده به این که مثلا این فرد اسمتش در محدوده ابلاغ آموزه های الهیه، در بقیه مورد مثلا خطا و اینا رو بپذیره، به نظر نمیرسه ما حتی با پذیرش این حرف هم مشکلی تو بحث حجت سنت نخواهیم داشت.
بعد بحث اسمت خاطر جمعی قرار بود که خطای ما خطایی باشه که مثلا در زمان پیغمبر اکرم اگر بودیم چه میکردیم، آیا عدل اسمت اون موقع همچین چیز ایش برداشت میشد؟ یه دلیل اسمتی رو قائل بودن
شروع کردیم گفتیم که ما اگر در زمان پیامبر بودیم چگونه میپذیرفتیم، اما بعد اصل بحث ما حجت سنت به طور مطلق همه عدل، اگه شما دلیل دیگه دارید اشکال نداره اینجا مطرح بشه. من میگم تو این چهار موضوع میشه برای حجت سنت پافشاری کرد، که یه مشکلی ما داریم تو بحث اصول، این که بحث حجت سنت مطرح کردن اصلا به این نپرداختن، مثلا سراغ حجت خبر واحد، نمیدونم کسی این بحث رو این گونه مطرح کرده، آقای چیز ظاهرا داره، آقای محمد تقی حکیم، این هم یه تحقیق حالا جمع و جوری صورت بگیره ببینیم دیگران بحث حجت سنت چه کارهایی انجام. اگه این بحث بشه موقع بحث بعدی که مترتب بر این میشه اون رو راحت‌تر می‌تونیم انجام بدیم. بفرمایید جناب آقای.
تو فضای مکه و اینکه مردم رو با مثلا بزارت داشتون هم بیدون و این که ترکیب در رسول رو بیشتر به مسئله اعتقادی و فقط خدا بوده اصلا دلات به خودشون هم بوده ولی مردم به خدا و شرک و خدا هم بوده اصلا تشریح هم خاطر هم بگیم ولی به نقومانی تشریح رو گسترش شدید به نماز بکنی که نبوده این تا اعتقاد خدا بشه اما ارتفاض اولی برای مردم و مزامات مکه این بوده که از یک کسی که از جناب خدا آمده اون چیزی که میخوام ببینم و بعد فصل چون قصد یعنی این چرا هم دیگه ارتفاع میشون بیشتر این نبوده که
تمام
مثلا برای تو روالت هم بیشتر این مفهوم ارتفاعی بوده خود پیغم شاید مثلا یک خود پیغم بار چیز داریم برای دعوت به نماز داره کنده نماز رو کن تو مکه هیچ هم می نداره
ما زاویه دیگه من و شما یه مقال کلا متفاوته شما از اون حجیت و هنوز از حیث معذریت و منتزیت حجیت فقهی می بینید ما بحث اعتبار امام داشتیم یعنی صرف و چست یعنی این که پیامبر اکرم اومده فرموده که مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر یه حرف یه جایی بزرگیه دیگه آیه قرآنه آره این در کنار این حضرت اومدن خیلی صحبتهایی کردن از جانب خودشون اینکه قولوا لا اله الا الله توفه دیگه اولین سخنی که توی انذار العشیره از حضرت میگه تبلیغ کرد این بود اینا این صادق بودن حضرت در این حرف حجیت به معنی اعتبار اینجا نه مؤثر و منجز حجیت فقهی رو بذاریم کنار اونم البته میتونه مورد بحث باشه نه اینکه حذفش کنه اما حجیت فراتر از حجیت فقهی مؤثر و منجزه که بگیم تشریعی بوده یا نبود ما ادعا داریم که آره در مکه هم تشریعی بوده نه اینکه تشریعات در مدینه بوده باشه و تشریعات خود حضرت هم بوده یعنی از جانب حضرت این که حضرت این گونه انجام میدادن میگفتن این گونه انجام بدید این هم بوده و حتی اگر شما به نحو وجوب شما این کار کنید در برخی از موارد این که حضرت مثلا هر دفعه به یه سمت تو نماز میخوندن یا روزه چگونه میگرفتن و افراد رو توصیه میکردن به روزه گرفتن نماز خوندن زکات دادن این اون احکام اولیه فقهی در همه این موارد ظاهرا حضرت هم قولش مؤثر بوده و منجز بوده و همین حجیت به معنای فقهی داشته اصولی داشته و همین که حضرت رو صادق می‌دیدن در اخبار از واقع، اخبار از آینده، اخبار از قیامت، اخبار از عذاب اینا توی مباحث اعتقادی، حتی مباحث اصول دین حضرت رو صادق می‌دیدن اول ما چند تا گزارش معراجی که داریم اینها بعضی هاش ظاهرن چیزش مدینه است اما بعضی هاش مکه است حضرت میگه من رفتم تو معراج اینا رو دیدم ولی گزارش کردم ادعای دیدن وقایع این گونه عوالم دیگه خیلی ادعای بزرگیه ولی مورد پذیرش بود
پیامبر هم جایی استناد میکردن امین بودن صداقت خودشون که هنوز طرف قبول نمیکرده پیامبرش رو وقتی پیامبرش رو یا حتی تو هم حتی تو دلاله هم هم که تمسک میکنن برای افراد که ایمانشون ضعیف هست این تمسک رو دارن میکنن نه برای هم اونهایی که صد درصد قبولش کنن این جزی از پیامبری هست که وقتی پیامبری رو قبول کرد خود خود تمام حجیت
تمام حجیت میاد بار میکنه بله این درست اما نه این اصل این حرف که اگه ما پیامبر این شأن پیامبری همه این اقتضاعات رو داره تا اینجا که مشکلی نداره یعنی فوایدی در آینده داره یکی این که اولا غیر مسلمان ها نسبت به حجیت قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگن دوم این که ما در بحث اهل بیت که ما خواهیم بگیم اینا قولشون حجته اینا اون بحث وثاقت رو چون اگر این بحث بتونه اینجا تبیین بشه میتونیم بگیم که حتی اگر کسی امامت و ولایت اهل بیت هم نپذیره وثاقت اینها رو قبول داره ما هیچ کسی نداریم در وثاقت اینها تشکیک کنه بنابراین توی اون بحث حجیت سنت اهل بیت هم میتونه دلیل باشه این که اگر کسی بعداً شأن پیامبری رو پذیرفت، همه همه چیزا میاد دنبالش میاد، این اصل این حرف قابل قبول. اما اصل تراتب تاریخی بحث رسالت حضرت مقدمه بر بحث شأن نبوت. شأن نبوت داره خیلی بعداً خیلی تاثیرش بیشتر از رسالت. مثلا این جاها رو حضرت از یه چیزایی خبر میدن. حالا این بحث رو لازم نیست واردش بشیم، چون رسالت در یه امور حسیه. اگه کسی بیاد یه امور، یه امر تحلیلی، یه برداشت، یه نظر رو به یه بحث وساقت فرد تو پذیرش اون مطالب وجود نداره. بنابراین اینا وقتی که حضرت میگه که در اون عالم این اتفاق میفته، داره خبر حسی میده یا داره اجتهاد میکنه یا داره برداشت میگه، نظر خودش رو میگه. یا مثلا حالت کشف و شهود و اینها که بعضی از عرفا میتونن بکنن، اینا نمیشه به عنوان حس باهاش روبرو شد، موقع اونا رو در بر نمیگه. آره، بحث شأن نبوت بسیار بسیار گستره جامعتری داره نسبت به رسالت.
پس ما تقریه حکیم علاوه بر این ادله اجماع و سنت رو هم دارم، خود ادعای سنت بر وجودیت خودش یک دلیل رو باید بحث بکنه که چطور میتونه اینا رو کمیچی دورش رو برطرف بکنه. و یکی همین که اجماع مسلمین و وجودیت سنت به هم برشه.
اگر اون همه قرائنی که همه افراد مطرح کردن اونا مطرح کردن بگونم بحث بدیم. آره، این شاید این بحث هم اضافه بکنیم. ما الان اون عدده با جهت سنت رو گفتیم، این چارتی که خودمون میشه روش پافشاری کرد، عدده مخالفین سنت رو میشه جهت سنت قبول کردن رو دنباره کنیم. ادله حجت سنتی که مطرح شده ولی ممکنه ما باهاش موافق نباشیم، اونم جدا کنه مطرح شده توی بحث بعد که یه جایی باید اینم مطرح بشه. پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام هیچگاه اجتهاد نمی کنن، یعنی همیشه دارن به ما خبر میدن، خبر از واقع میدن. حالا چون روایت صریح داره خیلی سخت میخواده. یکی اومد به حضرت امام مقبل گفت که این رأی شما در این مورد چیه؟ حضرت چنان بهش پرخاش کرده که دیگه جرأت نگر اسم رأی رو بیاره. حتی میگه این حرفا یعنی چه رأی هم؟ یعنی چه رأی شما چیه؟ یعنی حتی از واژه رأی هم حضرت این مورد چیز داشت. خب
این
طوری؟
این
طوری؟
یعنی تمام موارد میشه
وساقت بازم مطرح میشه. آره دیگه، مطابق با این نظر ما کل چیزهایی که ائمه علیهم السلام نقل میکنن اینا حکایت واقع میکنن.
یه مرحله بین رسالت و شأن پیامبری نور آموزه هایی که پیامبر بوده نیست، نور آموزه هایی که یه شخص
این بحثتون مد نظرم بود، میخواستم مطرح بکنم. این که پیامبر اکرم در دوران مکه داره بیشتر حالت مذکر بودن داره، نه حالت، یعنی اون اگه حجم اطلاعاتی که پیامبر اکرم تو مکه به مردم ارائه میکنه راجع به پیامبر، راجع به دین، بیشتر میخواد فطرتهای خفته رو بیدار کنه. اگه تذکر بده اونا همه میان چیز میپذیرن این حرفا رو. حضرت تأکیدش روی چیزهای اصول اخلاقی که در درون فطرت انسانی ریشه دوانده، به علل اینا یه ساتری که داشت حضرت داره اینا رو بیدار میکنه. اما این غیر از اون شأن پیامبریه. در اینجا حضرت حال این علم انت مذکر برمیگرده به این حالت که بیا وجدان های خفته رو بیدار بکن، اینا خودشون خیلی راه رو پیش میرن. این دایره غیر بحث حجت، حجت سنت نیست. این اتفاقا تو ذهنم بود موقعی که بحث مکه رو میگفتم اینو تذکرم بدم، اما با بحث ما الان ربطی نداره. نه، ما الان حجت سنت رو بخوایم در مورد غیر این و الا این که
رسالت رو بخوایم گسترش کنیم، یعنی رسالت به شخص باشه، یه جورایی
هم مثلا یه جوری رسالت آموزه ها باشه. یعنی دیگه
تو حالت مذکر بودن قبل از اینکه شریعت پیام برای ما
نه، تو حالت مذکر بودن این بحث رو مطرح میکنن خود علمای کلام، هم میگن که اگر یه نفری اومد یه استدلال ریاضی رو بر شما مطرح کرد و شما این استدلال ریاضی اون رو پذیرفت بعد خودش اومد این استدلال ریاضی رو رد کرد. اصلا خودش مهم نیست اینجا، بس استدلالش. اون که اون در واقع تفکیری که شما میگید، اون تذکری که اون گفته آقا جان این دو دو تا میشه چهار تا، شما مرید این هستی نه مرید این شخص. بنابراین اون شخص هر کسی که میخواد باشه، اگر اومد به عنوان یه عالم اخلاقی اون فضائل انسانی رو در وجود شما شکوفا کرد یا شما رو از فضائل انسانی پرهیز داد، خود او ویژگی نداره. مقاله در آقای بدنشار در مجله نقد و نظر، همون شماره های احمد شاید شماره 9 بود، مقاله خوبی اومده. این که آموزه های کلامی، آموزه های کلامی که ما داریم، اینا گونه ها چه گونه هایی میشه کرد، اون خودش بحث جداست که آموزه های کلامی با آموزه های اخلاقی تفاوتش چیه. یکی از تفاوت های مهمه اینه که تو آموزه های اخلاقی اصلا فردی که در حدود میتونه یه 80% موارد آموزه های اخلاقی بین ادیان متفاوت یکسان. علتش اینه که آموزه های اخلاقی متعادل با فطرت و عقل عملی انسانه و هر کسی یه بگه، چه ارسطو بگه، چه پیامبر اکرم بگه، چه در ادیان مانوی و پیشین اینا باشه، اینا صرفا میان تذکر میدن. ما خودمون میپذیریم، ما خودمون میبینیم این حرف درسته و میپذیریم هر که میخواد.
جو تو بحث وجوه اعجاز قرآن هم علامه طباطبایی بحثی آورده که یکی از وجوه اعجاز قرآن اصلا ما پیغمبری پیامبر رو هم بگذاریم کنار، نوع معارفی که ارائه شد در قرآن معارف عالی بود که خود به خود مردم به سمتش گرایش پیدا کردن و این در چیز دیگه‌ای به این گستردگی و اون وجود نداشت.
توی اون سخنرانی که جناب جعفر ابن ابی طالب توی حضور نجاشی داره دستان اومده رو هم اصلا این را وارد شده دیگه، میگه ما یه آدمی بودیم این کارهای بد رو میکردیم، این اومد بود این کارهای بد رو نه. بعد اعراف اینا خیلی زحمت کشیده بودن، ذهن ندیش خراب شده بود اینا، اصلا ندیش میدیم میدیم اینا حرفایی که هست اصلا ورودش از شاید خیلی هاش هم از اخلاقی هم ورودش این گونه است که تصویر از پیامبر ارائه میدید که پیامبر داره ما رو به نیکی ها هم میکنه، فضائل براش مهمه، ما از رضائل چیز میده، میگه اینا که اینا میگن سراغ رضائل جدید، پیامبر میگه سراغ اینا بیر و همون خودی نتوشی هم پذیرفت همه این حرفا رو اونا رو بیرون کرد. اون وجود که خیلی این بحث حالت تذکری که پیامبر ائمه داشتن که خیلی هم چیز مهمیه، مخصوصا در مورد اخلاقی یا در مورد اصل اصول اعتقادات، مثل نیاز ما به خدا یا حالت نیایش، اینا یه چیزی ما در وجود خودمون احساس میکنیم. اگه کسی بیاد این رو تو وجود ما شکوفا بکنه اون آدمه خیلی مهم نیست. بنابراین حتی اگه یه عالم اخلاقی خودش عامل به این اصول اخلاقی هم نباشه، ولی قدرت شکوفا کردن این رو در وجود ما داشته باشه، این کارش درست تأثیر خودش رو میزه. ما هم دارم ممکنه خیلی داریم آدم های عوامی که تو این لحظه در همونجا برن تو بهشت به خاطر حرفایی که یه آقایی داده که خودش بهش عمل نشده. خب دیگه الان نمیشه اون بحثی به ساقت که مثلا که حال اتفاقا نمی فرصت خوبی، این فرصتی یه حرفی باشه بتونیم یه سری نمونه هایی پیدا بکنیم. این نمونه های غیر کار با قرآن اینا نداره، نمونه های تاریخی اگر بشه پیدا بشه که حضرت اون اصل تأثیر پذیریش به جهت وسوقش بوده. اینا رو بعدا یعنی حالا الان تو کار میکنی تو ذهنتون باشه، نسبت به ائمه بعدی هم این مد نظرمون باید باشه.
خیلی
مشکلی
تو سنش این خیلی مشکلی دارم دارم چون بعضی از ائمه در دوران طفولیت به امامت رسیدن.
حالا اشکال نداره، لازم نیست اصلا دلیل شما تام باشه که همه موارد رو بخواد بگیره، ما در واقع ما پشت سر میتونه باشه اما این خودش این دلیلیه، خیلی از موارد میتونه پوشش بده. مثلا ما نسبت به امام صادق علیه السلام جمع باقر این دیگه همه متفقن بر وثاقت حضرات، دو سوم روایات ما از این دو بزرگوار همش این گونه نیست که چیز باشه و این داره اومده که هم رو داره واقع رو برای ما بیان میکنه و اشتهاد هم ازش نفت.
اما این باید این اونهایی که مثلا اخلاقی دارن
نه
چی؟ رسالت چی؟ انسان چه جوری میتونه به صحبت بیرتونه به یه شخص دیگه در وقتی که مثلا بدونه این آدم خیلی اخلاقی به کاری که دیگران نیز کنه انجام میده یه
گزاره‌های توصیف یکیش اینه که انسان خودش ببینه و می‌بینن که فلان می‌دونم ما می‌بینیم فلان این دروغ نمیگه دومیش اینه که ما از اون افرادی که معاصر حضرت بودن معاصر پیامبر بودن حتی باشن مخالف بودن می‌بینیم که همه به وساقت و شخصیت و عدالت ایشون از آن داشتن و این رو پذیرفته بودن حتی اونایی که باهاش می‌جنگیدن. این توی چه سند میگه که پیامبر اکرم وقتی که فرار کردن در واقع از مکه از دست مشرکین مکه فرار کردن دیگه اگر اونجا موافق داشت که میتونست مقاومت بکنه وقت به پیامبر اکرم فرمودن که اینا یه سری اماناتی پیش من دارن امانت رو اینا رو پس داده بودید یعنی هم اونایی که با حضرت مخواستن بکشن حضرت رو امانات رو زندن پیش ایشون میذاشتن نه اینکه چیزای اول اصلا توی دوره های اول شخصیت پیامبره که خودش رو به گونه ای به همه تخمیم کرده که همه کاملا پذیرفته بودن که هر چه میگوید مطابقه با واقعه و اونایی پیامبر اصلا اعجاز برای کسیه که معانده نمیخواد بپذیره و جالبه اونایی که نمیپذیرفتن با اعجاز هم نپذیرفتن. ما حتی تو کرامت ائمه اینطوری داریم این سؤال رو ما توی منشی در یه بار مطرح کردیم ما هیچ زوراره هیچ کرامت از امام صادق گزارش نمیکنه از امام باقر چرا اصلا زوراره نیاز نداریم که بخوای بگی که چشمتو ببر برو آتیش نمیسوزی اصلا یه حرفا نسبت به شأن زوراره حرف اصلا خیلی ساده انگارانه ایه. اون اصلا شخصیت و علم و معرفت و ویژگی های امامت و ولایت حضرت اون رو چنان جذب کرده که نیازی به این نداره کرامت مال آدم های معمولی هست که بحث امروز که البته کلن یه مقداری هم ذاتاً متشتت اصل بحثش بود در بحث امروز این حرف مطرح شد که ما حجیت سنت نبوی رو از حجیت سنت به معنای کلی و حجیت این رو جدا بکنیم حجیت حدیث رو هم از حجیت سنت جدا بکنیم الان در قرار برای شد که بحث اون متمرکز بشه روی بحث اعتبار سنت نبوی گفتیم ادله‌ای که میتوان اقامه کرد در باب اعتبار سنت نبوی چهار تا دلیل رو میخواییم در موردش بحث کنیم یکی وثاقت شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دوم شأن پیامبری سوم استناد قرآنی و چهارم عصمت بعدا میایم همه این مباحث رو در مورد ائمه هم میخواییم ببینیم که اینا یا ادله چون در مورد اهل بیت ما روایات نبوی هم ملاک عملمون قرار میگیره به اونان میتونیم تذکر بیاد اینجا هم شاید بتونیم چون وقتی اثبات شد روایات نبوی رو میتونیم معید بیاریم در اون رو اثباتش بکنیم و دوری هم پیش نمیاد این رو میخواییم مطرح کنیم در جلسه آینده با وثاقت پیامبر اکرم و شأن پیامبری میخواییم بحث رو ادامه بدیم و السلام علیکم و رحمت الله.